هفته بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 هجری شمسی برابر با 9 ماه می 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. بابک غفوری آذر.
سلام، ممنون همراهان و شنوندگان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در یک سخنرانی برای کارگران اعتراض های صنفی کارگران را به آنچه تحریک دشمنان نامید مربوط کرد و سیاست های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی حمایت کرد. چند روز پس از اعلام افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن که با اعتراض های مردمی و انتقادات گسترده مواجه شد، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان امروز گفت دولت 13 برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد و از همه خواست تا به گفته او کمک کنند این برنامه‌ها به نتیجه برسد. آقای خامنه‌ای در ادامه بدون اشاره به وجود هر گونه ضعف در برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی تلویحاً به انتقاد از سیاست‌های دولت‌های پیشین پرداخت و از جمله واگذاری نادرست کارخانه‌ها را موجب اعتراض به حق کارگران عنوان کرد. افزایش نرخ تورم و افزایش مداوم و افزار گسیخته قیمت انواع کالا و خدمات در ایران در سالهای گذشته موجب شکل‌گیری تجمعات اعتراضی گسترده در صنوف مختلف از جمله معلمان، کارگران و کشاورزان شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سوئد را به گروکشی در پرونده حمید نوری متهم کرد. سعید خطیب‌زاده در یک نشست خبری از یک سو مدعی شد که ارتباطی بین پرونده حمید نوری و احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام وجود ندارد و سوی دیگر گفت که سوئد فکر نکند که با این گروکشی‌ها موضوع و پرونده جلالی فراموش می‌شود. آقای خطیب‌زاده دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در سوئد را سیاسی و فاقد صلاحیت خوانده و مدعی شده است که در آن حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده است. در پی برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری و درخواست دادستان سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای او با اتهام جنایات جنگی و قتل عمد، خبرگزاری ایسنا 14 اردیبهشت به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا 2 دیگر اجرا می شود. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 1367 مشارکت داشته است. همزمان با قطع شدن اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت 10 در شهرهای مختلف این استان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها با گذشت 3 اینترنت موبایل در اهواز و برخی از شهرهای خوزستان همچنان قطع است و تا روز شنبه حتی امکان دسترسی به اینترنت داخلی و برنامه‌هایی چون اسنپ یا سایت‌های داخلی وجود نداشت. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی هویت برخی بازداشت شدگان خوزستان را تا شامگاه یک شنبه سعید دهیمی و عطیه مغینمی از اهالی حمیدیه و حسین مغینمی و احمد سیاهی از سوسنگرد اعلام کرده است. در همین حال گروه تلگرامی خاک زدگان که اخبار شهروندان عرب را پوشش می دهد از بازداشت شماری از اهالی سوسنگرد در روزهای گذشته خبر داده و نوشته است که این افراد به اهواز منتقل شدند، اما از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. بازداشت شهروندان معترض خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان آغاز و در روزهای بعد ادامه پیدا کرد. سایت خبری امتداد روز یکشنبه به نقل از یکی از فعالان مدنی خوزستان نوشت ماموران یگان ویژه در مقابل معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. و مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار گفت برآوردها نشان می‌دهد که هزینه اجاره خانه یک خانوار شهرنشین نزدیک به خط فقر در سال 1401 ماهیانه حدود 2,454,000 تومان است. به گزارش ایلنا، هادی موسوینی که افزود در میان استانها بالاترین نرخ اجاره ماهانه برای خانوارهای در مرز خط فقر مربوط به تهران و حدود 3,822,000 تومان است و پایین‌ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی و در حدود 837,000 تومان است.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. تداوم فضای بسته و ملتهب در شهرهای استان خوزستان با ادامه قطع اینترنت و بازداشت ده‌ها تن به دنبال تجمعات اعتراضی.
این اعتراضات که به گرانی هست، به سرکوب هست، به همه چیز هست، همینجور در شهرهای گوناگون خوزستان ادامه داره.
فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمعات اعتراضی سراسری.
بیانیه برای روز پنجشنبه است 22 و به خصوص در مورد همکاران ما که بازداشتشون کردن.
درخواست سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین المللی برای واکنش جدی فوری در خصوص وضعیت دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی.
ما خواستمون از جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی اینه که عواقب اعدام یک گروگان رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنند.
انتخاب یک سیاستمدار ایرانی تبار به ریاست بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. بنابر گزارش ها، به موازات تجمعات اعتراضی در شهرهای استان خوزستان و قطع اینترنت در مناطق مختلف استان ده‌ها تن بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر در ایران اسامی عده‌ای از بازداشت شدگان را تا شامگاه یکشنبه گزارش داده است. بازداشت ها در استان خوزستان به دنبال انتشار فراخوانی برای اعتراض به از جمله افزایش قیمت نان از شامگاه پنجشنبه گزارش شده است. طی روزهای اخیر تصاویر متعددی در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات و حضور مأموران در شهرهای مختلف استان خوزستان و اقدامات خشونت‌آمیز جهت سرکوب اعتراضات منتشر شده است. حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، وضعیت استان خوزستان و قطعی جریان اینترنت در استان را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
اینترنت که بله قطع، البته گویا به صورت جست گریخته، مثلا اینترنت با سرعت پایین آزاد میشه دوباره بسته میشه. آنگونه که اطلاعات میرسه اینه که شهرهای مختلف خوزستان ملتهب هستند و تعداد زیادی هم بازداشت شدن، به ویژه در شبای اول در سوسنگرد خشونت بسیاری اعمال شده و این اعتراضات که به گرانی هست، به سرکوب هست، به همه چیز هست، همینجور در شهرهای گوناگون خوزستان ادامه داره.
آقای تبرزدی، این گونه که خب این گرانی ها و این مسائلی که شما اشاره کردین که همش موجب نارضایتی و اعتراض شده، در استان خوزستان گفته میشه اونجا یکی از محرومترین استانهای کشوره.
بله، خب در خوزستان هم طور که اشاره کردید یکی مسئله اینی که واقعا محرومیت خیلی شدیدتره. دوم این که تبعیض ساختاری و سیستماتیک همواره بوده. و سوم این که تا حدودی مردم عرب خوزستان با هم یک اتحاد و همبستگی حداقل قومی و بهتری دارن. در سایر استان‌ها البته به فارس هم این اعتراضات کشیده شد، به شیراز هم کشیده شد، ولی هنوز مثل خوزستان نشده، اگرچه اعتراضات معلم ها، اعتراضات کارگرها همه جا هست و امروز در مریوان اعتراضات معلم ها رو داشتیم و اون گونه که معلم ها اعلام کردن و گروه های دیگه، پنجشنبه در همه یا اکثر شهرهای ایران این اعتراضات با محوریت معلم ها برای آزادی زندانیان ادامه پیدا خواهد کرد.
اشاره کردین به اصناف و اقشار مختلف جامعه که حرکت‌های اعتراضی داشتن یا خواهند داشت. چگونه می‌بینین وضعیت کشور را آقای طبرزدی؟ وضعیت همواره البته ناگوار بوده، ولی اکنون به نظر می‌رسه که تحولاتی در پیش هست.
بله، خب ببینید، یک کارهای عجیب غریبی هم حکومت می‌کنه. یعنی حالا اینی که حکومت دیگه وضع مالیش خیلی خراب شده، این سیستم مافیایی و رانتخاری که حتی نمایندگان مجلس رژیم هم دیگه دارن اعلام میکنن، میگن که مشکل اصلی مملکت رانت و مافیاست، ولی به تعبیر آقای حشمت الله فلاحت پیشه از نمایندگان پیشین مجلس رژیم، میگه که مثلا با حذف ارز یارانه‌ای بخش بزرگی از نقدینگی دست حکومت میاد و در برابر سوبسیدی که برای گندم میده، این اون پولی که دست حکومت میاد خیلی زیادتره، ولی در سیستم بودجه رژیم جمهوری اسلامی بودجه خاری هست. یعنی حکومت همینجوری نهادهای گوناگونی رو درست کرده، تبلیغی، اجتماعی، حزبی، امنیتی، انتظامی، و این بودجه ها رو اینها میبلعن و در واقع حکومت با گویا با کمبود نقدینگی مواجه میشه، با کمبود بودجه مواجه میشه، دستشون میکنه تو جیب ملت و یهو این قضیه چند برابر کردن قیمت آرد رو داریم که جامعه رو با شوک روبرو میکنه. به نظر میرسه این گونه شوک ها در روزهای آینده، در ماهای آینده بیشتر خواهد شد. یعنی حکومت هم بودجه بلعی داره، هم درگیری های داخلی داره، هم مافیا داره و متاسفانه اینها رو هزینهش رو مردم باید بدن. ولی خوشبختانه الان با سازمان یافتگی حرکت معلم ها و کارگرها و بازنشسته ها، این گونه امید هست. به ویژه ما در کارگروه ملی فراخوان‌ها تحلیلمون این بوده و هستش که حرکت‌های مردم به سمت شورش کور نخواهد رفت، بی هدف نخواهد رفت، بلکه حرکت‌های اعتراضی جنبشی در ماه‌های آینده شکل خواهد گرفت و گسترش پیدا خواهد کرد.
آقای طبرزدی، اون چی که الان داره رخ میده چه ارتباط یا تأثیری میتونه داشته باشه با سفر نماینده ملل متحد به ایران برای بررسی تأثیر تحریم ها بر جامعه؟
خب اون یه کاری است که ما باور داریم عمدتاً در اختیار حکومت هست. یعنی حکومت این رو، این نماینده یا نمایندگان رو دعوت کرده، به صورت گزینشی باشون میشینه و گزارش های هم میده، ولی نه اثر مثبتی برای رژیم خواهد داشت و نه اساساً جامعه پر التهاب کنونی، جامعه‌ای که به شدت با گرانی و تورم و بیکاری دست به گریبان هست، اجاره خانه های نجومی، شرایط بد اقتصادی، دیگه این گونه سفرها و این گونه مسائل اساساً در افکار عمومی، در حوزه امور اقتصادی و اجتماعی و جنبشی ایران نمیتونه اثری جدی داشته باشه، بیشتر تبلیغات است برای رژیم.
حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد. بیانیه فرهنگیان از حاکمیت پرسیده چگونه است که در مرامنامه مدیریت شما اجتماع برای دفاع از حقوق غیر ایرانیان روا، جایز و حتی تکلیف به شمار می‌آید، اما وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگیان و دانش آموزان ایران زمین می‌رسد، این حق مدنی و قانونی در قالب جعلی و ابزاری، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، تبلیغ و تبانی علیه نظام و ضدیت با امنیت ملی تعریف می شود.
اسقر امیرزادگان عضو کانون صنفی معلمان ایران درباره بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به رادیو فردا میگوید:
بیانیه برای روز پنجشنبه است 22 و به خصوص در مورد همکاران ما که بازداشتشون کردن و زندانی کردن و هیچ خبری هم نیست، این بیانیه صادر شد در دفاع از هم همکاران هم از حقوق مقفول مانده. 4 تا از دوستامون که تهران زندان هستن، آقای رسول بداغی، آقای جعفر ابراهیمی، آقای محمد حبیبی و یکی از همکاران دیگه، و همچنین از استان بوشهر هم الان 4 تا از همکاران دیگه زندان هستن که آقای حاجب هست، آقای عمرانی هست، 4 تا میدونم اونجا هست، در 2 تا هم از همکاران کردستان که این 10 نفر سرنوشتشون مشخص نیست و در حمایت از این همکاران ما شورای هماهنگی یه بیانیه شدید اللحن هم صادر کرده و تجمع سراسری داریم.
آقای امیرزادگان، دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده رو دست کم 38 تن برآورد کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا 70 تن نیز گزارش دادن.
بله، تعداد زیاد بود. خب بعضی از همکاران با وثیقه و حالا کفالت آزاد شدن، به صورت موقت آزاد شدن که پروندهشون در جریان هست و این همکاران که اسم بردم متاسفانه فعلا هیچ گونه تصمیمی در موردشون گرفته نشده.
حالا این بیانیه که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوانی که داده برای روز پنجشنبه هست 22 اردیبهشت، آیا این میتونه تاثیرگذار باشه فکر میکنین در آزادی همکارانتون؟
قطعا باید اینجور باشه دیگه، ما چاره نداریم. یا این که به قول معروف میگه اگر قرار است در شهر مست گیرند، آنچه که هست باید گیرند. ما هم آقا اگه قرار معلم مطالبه‌گر رو بگیرن، همه ما هم میایم میدان بذار تا ما هم بگیرن، یا این که همکارانمون رو آزاد میکنن یا همه ما رو بازداشت میکنن، دیگه بیشتر از این که نیست.
آقای امیرزادگان، در گرد همایی های اعتراضی که معلمان فرهنگیان داشتن، تجمعات سراسری فرهنگیان که در هفته ها و ماه ها و حتی سال های گذشته متعدد بوده، آیا نتیجه‌ای داشته؟ آیا به جایی رسیده این اعتراضات؟
ببینید واقعیتش خیر، اون چیزایی که ما مد نظرمون بوده که نرسیدیم و این حکومت هم به قول شمشیر رو از رو بسته که فقط سرکوب بکنه، انگار نمیخواد به مطالبات معلمان پاسخ مثبت بده و فعلا همه چی رو در سرکوب میبینه. دستاورد ملموسی ما نداشتیم جز این که همکارانمون زندان شدن و چاره هم نداریم جز ادامه راه تا رسیدن به حقمون.
اسقر امیرزادگان، عضو کانون صنفی معلمان ایران. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین المللی خواسته است در خصوص وضعیت دکتر احمد رضا جلالی، پژوهشگر و شخصیت علمی بین المللی ایرانی سوئدی، فوراً اقدام کند. کیانوش فرید.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه با انتشار یک بیانیه خطاب به جامعه جهانی، به ویژه کشورهای اروپایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند، هشدار داد که این کشورها باید برای مقام‌های جمهوری اسلامی روشن کنند که اعدام احمد رضا جلالی عواقب شدیدی برای این حکومت دارد. طی روزهای گذشته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی، تا پایان ماه اردیبهشت، یعنی کمتر از 2 هفته دیگر، اجرا خواهد شد. خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی پس از آن منتشر شد که در روزهای اخیر احتمال مبادله او با حمید نوری مطرح شد. در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، دو تابعیتی زندانی در ایران، وزیر خارجه سوئد نیز این تصمیم را محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. سازمان حقوق بشر ایران نیز ضمن محکوم کردن تهدید احمد رضا جلالی به اعدام، خواستار واکنش فوری و قاطع دولت‌های اروپایی برای نجات جان این پزشک و محقق ایرانی سوئدی شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
مشروط کردن اجرای حکم اعدام آقای احمد رضا جلالی رو به نتایج دادگاه حمید نوری به طور مشخص نشون میده که جمهوری اسلامی از احمد رضا جلالی به عنوان یک گروگان داره استفاده میکنه و در حال حاضر داره تهدید میکنه که ما میخوایم این گروگان رو اعدام کنیم. ما خواستمون از جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی اینه که عواقب اعدام یک گروگان رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنند. اعدام گروگان یک جنایت بین المللی است و ما دیدیم که پیشتر وقتی که داعش گروگان‌های اروپایی رو تهدید به اعدامشون میکرد، اینا چه برخوردی میکردند؟ فرق جمهوری اسلامی و داعش در واقع در اینه که جمهوری اسلامی دارای کرسی سازمان ملل هست و روابط دیپلماتیک و اقتصادی با برخی از این کشورهای اروپایی داره، ولی سیاست گروگانگیری و تهدید گروگان به اعدام همون کاریه که داعش میکرد. به همین دلیل ما میخواییم که جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی عواقب اعدام یک گروگان رو گوشزد کنند به جمهوری اسلامی. این عواقب میتونن قطع روابط دیپلماتیک، روابط اقتصادی باشند و علاوه بر اون مورد پیگرد قضایی قرار دادن آمران و عاملان این اعدام. ما امیدوار هستیم که این جنایت اتفاق نیفته.
احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت ماه 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان، از جمله 3 ماه انفرادی، در روز 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام و ادعاهایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. آقای جلالی بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی وادار به اعتراف شده است. خبر اجرای قریب الوقوع حکم آقای جلالی درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری منتشر شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 67 مشارکت داشته است. او در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است. پیش از این عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای با هشدار در مورد خطر اعدام احمد رضا جلالی از حکومت ایران خواست که فوراً برنامه‌ریزی برای اعدام این زندانی سیاسی را متوقف و حکم اعدام او را ملغی کنند. در این بیانیه که روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به حبس خودسرانه احمد رضا جلالی در بند 209 زندان اوین که در کنترل نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شد. عفو بین الملل همواره تأکید کرده است که حکومت ایران به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان حربه‌ای برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده می کند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری در سیاست خارجی به کار گرفتند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
گزارش از افشای یک فایل صوتی دیگر از جمهوری اسلامی در خصوص ممیزی اخبار گرانی ها حکایت دارند. جزئیات بیشتر از رضا ولی‌زاده.
شش دانگ حواستان جمع باشد. این را علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ در فایلی صوتی خطاب به همه مدیران گروه ها، تهیه کنندگان، مجریان برنامه ها و همه عوامل تهیه و تولید رادیو فرهنگ میگوید.
خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنید، که یه خورده که نه، شدیداً مراقبت بکنید و حواستون جمع باشه. شیشتونگ تهیه کنندگان محترم، نه این یه مرتبه تو دیدگاه بیه نقد کنید دولت رو، نقد کنید، فعلا وقت اون نیسته. یه زمان آب از آسیا بیفته، در صورت الان دوغ و دوشا و نمیدارم دشمن و دوست و همه قاطی پاتی شده و بیارن و بعد یه فضایی. یه مرتبه کارم به دولت نیست، یه مرتبه میرن تو زمین نظام و عملکرد نظام ضعیفه.
در ادامه این فایل صوتی جمله است که با اشتباه لفظی محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در گفتگوی زنده با تلویزیون جمهوری اسلامی تفاوت چندانی ندارد.
اما مردم مطمئن باشن، این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که بی هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم.
محسن رضایی اینجا در یک اشتباه لفظی میگوید خود را در کنار مردم نمیدانند، اما علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ تلویحاً بدون هیچ اشتباهی در کلام میگوید مبادا صدای مردم باشید.
ببینید شرایط فعلی جامعه ما با توجه به این شرایط گرونی ها و مشکلات در واقع وزرا گاهی اوقات انتقاداتی هست و شرایط جامعه جهانی اوکراین گرونی ها، نمیدونم نون، ماکارونی، فلان فلان، همه اینا هست. الان ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو، دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم، نریم تو زمین به عنوان صدای مردم یه مرتبه بیایم یه کاری بکنیم. ما یکی دو باری تذکرات رو گرفتیم، به شما هم منتقل کردیم، ولی من کوتاه اومدم. الان هم معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور.
پس از انتشار این پیام منتسب به علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ، علی بخشی‌زاده معاون صدای جمهوری اسلامی تلویحاً محتوای این فایل را تایید کرد و روز یک شنبه 18 اردیبهشت در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت که به اصطلاح با دوز این سخنان موافق نیست، اما با اینکه در انتخاب موضوعات ترتیب و اولویت بندی وجود داشته باشد موافق است. دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره فایل صوتی درزیافته به رسانه‌ها از اظهارات مدیر رادیو فرهنگ.
سخنان و در واقع دستورالعمل آقای علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ در واقع بخشی از نظام سرکوبه، جزئی از پازل سرکوبه. یعنی جمهوری اسلامی اومده برای در هراس و در پیشگیری از جنبش‌ها و اعتراضات عمومی یک نظام سرکوب درست کرده. به مثلا وزارت ارتباطات میگه اینترنت کجا رو قطع کن، به نیروی انتظامی و نظامی میگه کجاها رو باید شما متمرکز چین یا سرکوب کنین، یا راهنمای رانندگی کدوم راه‌ها رو ببندید، به قوه قضاییه اینا رو تحت چه عناوینی بازجویی بکنید و دادگاهی بکنید. اینا رو چی کنار هم بذاریم، ما با یک دستگاه سیستماتیک سرکوب مواجهیم. این نظام سرکوب در واقع داره از یک سیستم غارت و رانتی دفاع میکنه. همین حالا اومدن دوباره از جیب مردم، نه از جیب رانتخارهای خودشون، نه سهم بودجه خودشون، دوباره یه بخش مهمی رو بکاهند. در برابر نظام سرکوب سیستماتیک بایستی مقاومت سیستماتیک داشت که مردم ایران قدم به قدم دارن به اون نزدیک میشن.
علی بخشی‌زاده معاون صدای جمهوری اسلامی و رئیس بالادستی علیرضا حبیبی مدیر رادیو فرهنگ در پاسخش به خبرنگار خبرگزاری مهر منکر دستور خود برای کنترل محتوای برنامه و خودداری از پرداختن به مسائل اقتصادی نمی‌شود و تنها می‌گوید با دوز سخنان علیرضا حبیبی یا به تعبیری میزان آن موافق نیست. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس از این نگاه حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پرداختن به مشکلات مردم به رادیو فردا میگوید
آقای بخشی‌زاده مقام مافوق آقای علیرضا حبیبی وقتی خبرنگاری نظرش راجع به فایل صوتی ایشون میپرسه دچار لکنت زبان میشه و میگه بله با اون دوز موافق نیستیم ولی باید اولویت ها رو رعایت کرد، ولی ادعایی میکنه که رسانه ملی صدا و سیما صدای مردم، کنار مردم، در حالی که آقای حبیبی صریحا میگه که حالا شما نمیخواد صدای مردم باشید. و جالب این که وقتی ما فایل صوتی آقای حبیبی رو گوش میدیم اولین جملهش اینه که آقای بخشی‌زاده دست دستور داده من این فایل رو پر بکنم. و خب این اوج وقاحته، یعنی نظام سانسور و سرکوب در ایران ریاکار و فریبکار هم هست، یعنی جرأت نداره از اون چیزی که در پشت صحنه انجام میده یا روی صحنه تو خیابون شلیک میکنه دفاع بکنه، انکار میکنه، توجیه میکنه. این اتفاقی است که ما الان در سراسر حکومت میبینیم، در رفتار 40 ساله حکومت میبینیم که از سانسور، سرکوب و جنایتش نمیتونه دفاع بکنه.
در روزهای گذشته اعتراضهای صنفی و مردمی در برخی شهرهای مختلف ایران از جمله در استان خوزستان به مشکلات معیشتی و گرانی‌های اخیر بازتابی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیافت. صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی که از آن به عنوان رسانه ملی نام می‌برند، در چند دهه گذشته حتی یک گفتگوی چالشی در مورد مشکلات جامعه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوای سه‌گانه را در کارنامه‌اش ندارد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سفر غیرمنتظره دیروز بشار اسد از جمهوری اسلامی به بحث‌ها، سوالات و حدسیاتی دامن زده است. نسرین افشار.
روز یکشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای دومین بار پس از جنگ داخلی سوریه در سفری از پیش اعلام نشده به ایران رفت و با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. محور صحبت‌های اسد در دیدارها و گفتگوهایش در ایران بحث فلسطین و اسرائیل بود. در این جلسه علی خامنه‌ای به بشار اسد گفته بود ارتباط دو کشور حیاتی است و باید بیشتر تقویت شود. بشار اسد نیز به نوبه خود تاکید کرد که روابط مستحکم تهران دمشق سنگری در برابر نفوذ اسرائیل در خاورمیانه است. پیش از این بشار اسد یک بار دیگر در اسفند 97 به ایران سفر کرده بود. سفری پرحاشیه که با هماهنگی قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس انجام شد و منجر به استعفای پذیرفته نشده محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت ایران شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی در مورد سفر ناگهانی بشار اسد به ایران و اهداف این سفر به رادیو فردا میگوید
خب ظرف این 3-4 سال تحولات تازه‌ای پیش اومده در منطقه، در خود سوریه، و به نظر میاد که آقای اسد نیاز دیده که به هر صورت سفری به تهران داشته باشه، یکی در چارچوب اینه که به هر صورت متحد اصلیش، یعنی روسا بیش از پیش در جنگ اوکراین درگیر شدند و صحبت از اینه که نیروهاشون رو در درون سوریه دارن کاهش میدن، یه خلایی داره ایجاد میشه، اینه که چجوری این خلا پر بشه یکی از مسائلی بوده که حتما اسد در تهران سرش مذاکره کرده. به علاوه ایران ظرف این ماهای اخیر یه مقدار راجع به نوع رابطه‌ای که اسد با کشورهای عربی خلیج فارس از جمله با امارات برقرار کرده، سفرش به امارات یه حالتی از زن و تردید که نکنه داره در حال دوری از ایران و بازگشت به اون جرگه کشورهای عربی و بی‌نیاز شدن از ایران هستش، این رو هم اون تردیدهایی در تهران ایجاد شده بود، حتی نقد و انتقادهای تندی نسبت به سفرش به امارات انجام شد. تو این چارچوب اینه که شاید به جمهوری اسلامی این اطمینان رو بده که مناسبات با تهران تحت شعاع این رابطه جدید اسد، دولت اسد با امارات و کشورهای دیگه عربی قرار میگیره، این هم شاید از اهداف بوده. با توجه به تشدید حملات یا ادامه حملات اسرائیل به مواضع ایران و حزب الله در درون سوریه، اینی که راه‌های مقابله با این اصلاح حملات، اونم در شرایطی که احتمالاً روسیه هم بیش از پیش داره خارج میشه از سوریه و ملاحظات اسرائیل کمتر خواهد بود در اینکه حملاتش رو تشدید بکنه، این هم جزئی از مذاکرات میتونسته باشه.
سفر این بار بشار اسد به تهران در شرایطی انجام شد که روسیه، حامی مهم دیگر سوریه، در دو ماه و نیم اخیر درگیر عواقب یورش گسترده نظامی با اوکراین است و در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اقتصادی به شدت ضعیف شده. در همین رابطه روزنامه موسکو تایمز در گزارشی خبر داد روسیه روند خروج نیروهای نظامیش از سوریه را آغاز کرده و قرار است پایگاه‌های هوایی تخلیه شده را از این پس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان واگذار کند. همچنین تایمز اسرائیل به نقل از اهود یعری کارشناس خاورمیانه هشدار داد که بدون نفوذ روسیه در دمشق تهران میتواند آسانتر واحدهای خود را به سوریه وارد کند و همچنین کنترل ایران بر رژیم اسد بیشتر خواهد شد. حالا باید دید ایران که خود به شدت درگیر مسائل مالی داخلی و سیاست‌های خارجی است، به لحاظ اقتصادی و نظامی شرایط جایگزینی روسیه در سوریه را دارد؟ در همین مورد حبیب حسینی فرد کارشناس بین المللی میگوید
سوریه در شرایط حاضر همونطور که اشاره شد با توجه به خروج احتمالی نیروهای روسی با این مشکل مواجهه که چجوری به اصطلاح این خلاء رو پر بکنه، چقدر ایران میتونه تو این راستا کمکش بکنه. واقعیتش اینه که از دو جهت خب خروج روس‌ها حساسه برای جمهوری اسلامی، یکی اینکه باید بیش از پیش نیرو بذاره و اونم در شرایطی که خب اسرائیل یا اصولاً تمرکز نیروهای ایران در سوریه رو در پشت مرزهای اسرائیل تحمل نمی کنن. می دونیم که صدها حمله شده از سال 2016 به این سو به مواضع جمهوری اسلامی و خب هم حضور بیشتر نیروهای ایرانی در سوریه به جای نیروهای روسی و هم اینه که خود خروج روسیه و کاهش به اصطلاح اون سیستم دفاعی که یا ملاحظاتی که اسرائیلی‌ها داشتن راجع به حضور روس‌ها در سوریه طبیعیه که عملات رو بیش از پیش تشدید بکنه. یعنی یک نوع پارادوکس داره ایجاد میشه، اینه که چجوری جمهوری اسلامی بتونه با این وضعیت کنار بیاد و کمکی به سوریه بکنه، اونم در شرایطی که به هر صورت به لحاظ اقتصادی و تحریم ها هم زیر فشار، امکانات مالیش هم کمه، سوال بسیار بزرگی است. ضمن اینه که خب جمهوری اسلامی هم همونطور که در صحبت های آقای خطیب زاده در روز دوشنبه عنوان شد بعد از سفر آقای اسد، اصولا مشکلات مالیش فراتر از اونیه که بتونه پروژه های خیلی سنگینی رو در درون سوریه پیش ببره.
تمایل بشار اسد طی یک یا دو سال اخیر به شکل فزاینده ای به سمت روسیه در حال افزایش بود. اما حالا که موقعیت بین المللی روسیه با تحول و چالش‌های بزرگی مواجه شده، رئیس جمهوری سوریه در حال باز تنظیم روابط خود با ایران است.
ولادیمیر پوتین زمامدار روسیه در حالی امروز در مسکو نطقش را به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در اروپا ایراد کرد که تهاجم نظامی دو ماه و نیمش به اوکراین تاکنون هزاران کشته، شمار بیشتری داغدار و ویرانی‌های گسترده‌ای بر جای گذارده است. آنا رایسکایا.
در اوج درگیری‌ها در شرق و جنوب اوکراین، رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو و سایر شهرهای روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سخنرانی خود مدعی شد ارتش روسیه همراه با نیروهای دانباس در خاک خود می جنگد تا نازیسم در جهان جایگاهی نداشته باشد. او بدون ارائه شواهد و با تکرار پیام‌های پروپاگاندای کرملین گفت روسیه چاره ای نداشت جز اینکه در اقدامی پیشگیرانه به اوکراین حمله کند.
واضح بود کشتار گسترده در دانباس و حمله به سرزمین تاریخی ما از جمله کریمه برنامه ریزی می شد. کیف از دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای سخن می گفت. ناتو در همسایگی ما فعالیت نظامی خود را افزایش داده. تهدیدی مستمر در نزدیکی مرزهایمان به وجود آمده که قابل تحمل نبود.
در مقابل، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دلیل تهاجم نظامی روسیه را عدم تحمل استقلال اوکراین توسط کرملین دانست و تأکید کرد این جنگ میان دو ارتش نیست، بلکه تقابل دو جهان بینیست. او طی پیام ویدئویی یادآور شد میلیون ها اوکراینی در جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی جنگیدند و به گفته وی با گذشت 77 سال مردم اوکراین مجدداً علیه رژیمی می جنگند که به فلسفه فاشیستی روی آورده و جنایت های ارتش هیتلر را تکرار میکند.
در روز پیروزی در جنگ جهانی دوم مجدداً برای پیروزی می جنگیم. راه ما دشوار است، اما شک نداریم که پیروز می شویم، چون که برخلاف دشمن که به خواست رهبرش می جنگد، ما از آزادی و استقلال خود دفاع می کنیم و به زودی در اوکراین دو روز پیروزی خواهیم داشت و دشمن ما هیچ.
طی 11 هفته که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بخش‌های بزرگی از جنوب و شرق اوکراین توسط روسیه اشغال شده و تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف مناطق دیگر ادامه دارد. در روزهای اخیر ارتش روسیه موفق شد شهر پاپاسنه در استان لوهانسک را تحت کنترل خود درآورد از این نقطه رهبردی امکان پیشروی به سمت باخمود، مهمترین موضع پشتیبانی نیروهای اوکراینی در دنباس فراهم شده. تلاش ها برای تصرف محوطه آزوفستال ماریوپول نیز ادامه دارد و همزمان با تشدید موشکباران اودسا درگیری در جزیره ازمینه که روسیه تلاش میکند از آن برای حمله به این بندر استفاده کند شدت یافته. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، معتقد است جنگ فرسایشی دست کم یک دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
درگیری های سنگین در تمام نقاط کلیدی ادامه دارد. در برخی مناطق روسیه پیشروی کرده، در برخی دیگر نیروهای روس عقب نشینی کردند و در تلاشند از مواضعی که به دست آورده‌اند در مقابل ضد حمله نیروهای اوکراینی دفاع کنند. روسیه به تازگی بر شمار نیروها و تجهیزات خود هم داخل اوکراین و کریمه و هم در مناطق هممرز در روسیه و بلاروس افسوده و به احتمال زیاد برای تشدید حملات آماده می شود. در مقابل ارتش اوکراین هر روز به سلاح‌های پیشرفته تر مجهز می شود. با آنگونه که در 74 روز گذشته متوجه شده ایم، از لحاظ تاکتیک و راهبرد نظامی بهتر از نیروهای روس عمل می کند. وضعیت دائم در نوسان است و به نظر می رسد طی یکی دو ماه آینده حمله و ضد حمله بدون نتیجه مشخص ادامه یابد. اما در دراز مدت بسیار بعید است روسیه بتواند قلمرو اشغال شده را تحت کنترل خود نگه دارد.
انتظار می رود جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، دوشنبه لندلیز قانون وام و اجاره برای تسهیل کمک های نظامی برای اوکراین را امضا کند. قانونی مشابه صرفاً طی جنگ جهانی دوم وجود داشت و به نیروهای ائتلاف این امکان را داد که بر آلمان نازی پیروز شوند. یک شنبه جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، طی سفر به غرب اوکراین تأکید کرد واشنگتن به حمایت از کیف ادامه خواهد داد. نخست وزیر کانادا، رئیس پارلمان آلمان و رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ نیز طی دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور اوکراین در کیف اعلام کردند کشورهای غربی مصممند به اوکراین کمک کنند تا به روسیه پیروز شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از هرچه بگذریم خبر خوش نیکوست. بشنویم از گزینش یک ایرانی تبار به ریاست بزرگترین اتحادیه کارگران آلمان در گزارش همکارمان شهرام میریان.
یاسمین فهیمی 54 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر زاده شد و از 17 سالگی به عضویت حزب سوسیال دموکرات آلمان درآمد. به این ترتیب 37 سال از پاها به دنیای سیاست گذاشته، دانش آموخته رشته شیمی از دانشگاه هانوفر است و از همان آغاز کار فعالیت در اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری را برگزید و پیش از آن که دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات، قدیمی ترین حزب آلمان را در دست گیرد، در امور برنامه ریزی سیاسی اتحادیه کارگری قدرتمند صنایع مدنی، شیمیایی و انرژی این کشور فعالیت داشت. روزنامه‌های آلمان یاسمین فهیمی را به دلیل فعالیت‌های سندیکاییش به عنوان یک سیاستمدار عملگرا شناخته و نوشتند او زمانی که دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، این حزب را از درون متحول ساخت. زیرا خانم فهیمی حزب سوسیال دموکرات را همواره وطن سیاسی خود ذکر کرده. با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی یاسمین فهیمی، 3 ماه پیش هیئت مدیره بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان خبر داد به دلیل بازنشستگی راینر هوفمان، رئیس این سندیکا، خانم فهیمی به عنوان نامزد اصلی احراز این مقام معرفی شده و به این ترتیب وی در انتخابات روز دوشنبه این اتحادیه کارگری شرکت کرد و با اکثریت آرای نمایندگان کنگره سراسری این اتحادیه، یعنی با 93% آرا، از امروز به ریاست بزرگترین سندیکای کارگری آلمان که بیش از 5 میلیون عضو دارد منصوب شد. این برای نخستین بار است که یک زن امور مقتدرترین اتحادیه کارگری آلمان را در دست می‌گیرد. خانم فهیمی پس از این پیروزی خطاب به 400 تن از نمایندگان گفت دختر یک مادر مجرد است. مقصود او پدر ایرانی شیمیدانش است که پیش از تولد یاسمین در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد و مادرش او را بزرگ کرد. خانم فهیمی در سخنانش با اشاره به جنگ در اوکراین گفت: ما هرگز پوتین را به دلیل حمله به این کشور نمی بخشیم و هر جا بی عدالتی دیدیم آماده مبارزه این. به نوشته روزنامه‌های آلمان، از امروز زنی سکان بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان را در دست می‌گیرد که در برگیرنده 8 سندیکاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش همکارمان در آلمان به لحظات پایانی برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. 2042-21-12-21-12 و 13 پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.